بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یه نکته مهمی رو درباره مهربانی و محبت براتون عرض بکنم تا گسترده تر بعد از اون نکته مطالبی رو با کمک خداوند بگم. البته عزیزانی که ازدواج نکردن و طبعا خانواده تشکیل ندادن به این نکته بعد از ازدواج و اولاددار شدن خواهند رسید، ولی طبیعت بشر از زمان آدم تا الان این گونه بود که پدر و مادر هر دو هر گونه فداکاری، زحمت حاضرن برای فرزندانشون بکشن و حاضرن هر رنجی رو، هر مشقتی رو، هر بیخوابی رو تحمل کنن. چرا؟ یعنی موتور حرکت پدران و مادران نسبت به فرزندان در این فداکاری ها چیه؟ فقط محبت. حالا اگه پیغمبر اکرم هم نمی فرمودن که تقسیم محبت در بین بندگان باعث شده که یه مادر یه پدر اینقدر توجه به بچه هاش داشته باشه و محبت داشته باشه، مادر تو خونه 10 جور کار بکنه، پدر بره بیرون دنبال کسب و تجارت و بار سنگین معیشت رو به دوش بکشه، علتش محبت، علتش مهربانیه. در حیوانات هم همینطوره. شما زیاد دیدید فیلم حیوانات رو، پرندگانی که لانه میگذارن بالای درخت ها و بچه هایی که سر از تخم در میارن نه پر پرواز دارن و نه قدرت حرکت و نه قدرت جستجو برای غذا. پدر یا مادر، یعنی پرنده ماده، پرنده نر، چند کیلومتر پرواز میکنن و چقدر چشم به زمین میدوزن، به درختان میدوزن که مناسبه دهان و معده و جسم بچهشون غذا پیدا بکنن. حالا خودشون هم ممکنه گرسنه باشن، نمیخورن، میان این مواد غذایی رو به نوک میگیرن، به دهن میگیرن، از چند کیلومتر اون طرفتر پرواز میکنن، لانه رو هم گم نمیکنن. یعنی بین صدها درخت در جنگل لانه رو گم نمیکنن. میان بالای سر بچه ها وای میسن و ذره ذره غذا رو در دهن کودک میذارن. بچه ها که سیر شدن، مادر یا پدر خیالش راحت شد، میره دنبال غذا برای خودش. یه وقت یه کتابی دستم اومد، خیلی کتاب مهمی بود، نگرشم داشتم، زحمات سنگین دانشمندان رو در پیگیری حیات حیوانات و پرندگان رو در این کتاب جمع کرده بودن. کتاب قطوری هم هست و به نظر من از صفحه اول این کتاب تا آخر اون چه یادداشت شده فقط و فقط معجزه قدرت و رحمت پروردگار. فقط یکیش اینه. یه پرندهیه که لانش رو تو تنه درخت می سازه و کارای عجیبی برای این لانه میکنه. این پرنده تخم گذاره، علم داره، میدونه بعد تخم گذاری میمیره. اینو میدونه، یعنی عمرش تا وقتیه که تخم نگذاشته. بعد تخم گذاری خودش خبر داره که مرگش حتمیه. این 5-6 تا جوجه‌ای که خودشون از درون که خدا یادشون داده پوست تخم رو بشکنن و درون قشنگم میشکنن، میزونم میشکنن. ما یه تخم مرغ و گاهی میخواییم مثلا چیزیشو در بیاریم، یه مرتبه 10 تیکه میشه تخم مرغ، ولی اونا نه، انقدر دقیق محل بیرون اومدنشون رو نوک میزنن، سوراخ میکنن. اگه بزرگتر باشن تخمو از وسط نصف میکنن. مادر این علم رو هم داره که این بچه ها تا پر پیدا کنن، قدرت پیدا کنن، بتونن خودشون پرواز کنن و بتونن خودشون دنبال مواد غذایی برن، 6 ماه طول میکشن. اینا خیلی مطالعه شده واقعا. این دانشمندان که رفتن دنبال کشف اسرار مسائل خیلی زحمت کشیدن، خیلی. من یه مقدار زحمت اونا رو درک میکنم. ولی من کارم البته نوشتنه، نوشتنم خیلی کار پر زحمتیه، اونم نوشتنی که انسان میخواد نوشته خوب باشه، مستند باشه، درست باشه. خب خیلی زحمت میبره، بیخوابی میبره، فکر میبره، مطالعه میبره. اونام یه نوع نوشته دارن به وجود میارن تو این جنگلا، کنار درختا، تو دریاها، ساحلها، تو مرغزارها، سالها برن بگردن، نگاه کنن، عکس برداری کنن، یادداشت بکنن تا یه مسئله کاملی رو در اختیار فکر ما، عقل ما و اندیشه ما بگذارن. پرنده میدونه بعد تخم گذاری میمیره. پرنده میدونه که این 5-6 تا جوجه تا 6 ماه از لانه نمیتونن برن بیرون. تا 6 ماه میاد یه لانه ای رو میسازه که تخم گذاری کنه و من نمیدونم تو اون نوشتم ننوشته بود با این لانه چی کار میکنه. حالا غذا مهم نی، تأمین غذای 6 ماه جوجه ها رو میکنه با دقت، میدونه 6 ماه اینا نیاز به غذا دارن، بعد خودشون مستقل میشن. به اندازه 6 ماه آب میریزه تو این لانه. چجوریه که تابستون چیکار کرده که آب بخار نمیشه، بچه ها تشنه نمیمونن. بعد 6 ماه بچه ها با اون آبی که ذخیره شده، غذایی که ذخیره شده، قدرت پرواز پیدا میکنن و میرن. اینا مادر رو هم ندیدن، مادر مرده سه ندیدن، یعنی تو تخم بودن که مادر مرده. خود اینا وقتی مادر میشن برای جوجه های بعدی همین کارا رو میکنن. یعنی مادر این دانش رو به اونا انتقال میده. نمیدونن الهام پروردگاره، حتما الهام. مادر به این پرقدرتی که نمیتونه معلم بشه و نمیتونه بفهمه. بعدم مادر میمیره که جوجه ها رو نمیبینه یادشون بده. پس باید قبول کرد که معلم این پرندگان خداست، یادشون میده، اونام یاد میگیرن، یادشونم نمیره که شما وقتی بعد از مادرتون بزرگ شدید، تخم گذاری کردید، میمیرید، برای جوجه های خودتون یه لونه در تنه درخت درست بکنید و با لونه یه کاری بکنین، آبی که ذخیره میکنین فرو نره تو درخت، در برابر حرارت بخار نشه، مواد غذایی تا 6 ماه بمونه، فاسد نشه. خیلی ما بشرها قدرت به خرج دادیم، خیلی 10 جور کار رو شیر میکنیم، تو شیشه تمیزم میریزیم، اما روی شیشه چاب میکنیم این شیر 5 روز تاریخ داره، بعد فاسد میشه. یعنی هنوز به اندازه پرنده بلد نیستیم تاریخا رو اضافه کنیم تو اجناس معمولی. مگه بیایم تو شیرای پاکتی یه بلا سر شیر بیاریم، یه بلا سر پاکت بیاریم، بینویسیم این شیر 4 ماه تاریخ داره برای مصرف کردنش، ولی باز از پرنده عقب تریم. شما تمام این جنسای کنسروی رو ببینین، اخدار کردن از اولی که میسازن، اگه درجه به باد کرده فاسد شده نخورد، ولی اونا مواد غذایی ذخیره شون فاسد نمیشه. مورچه قدش چقدره، وزنش چقدره، مغزش چقدره، مورچه. شما کتاب مورچگان موریس مترلینگ رو جدی میگم جوونا، بخرید بخونید. 50 سال موریس مترلینگ دنبال مورچه و زنبور عسل و موریانه بوده که اینا لانه سازیشون چگونه است، نظمشون چگونه است، تهیه مواد غذاییشون چگونه است. خب بیشتر مورچه های کره زمین تو بیابونن، تو کویرن، لانه می سازن 4 طبقه زیر زمین. لانه 4 طبقه 1 طبقهش مال دفن اموات. شما یه محلی مورچه داره را میره، بی توجه پا میذارین، 8 تا مورچه له میشن میمیرن، 1 ساعت دیگه بیاین جنازه اونا نیستش، مورچه های دیگه میان به نیش میکشن، احترام میذارن به مرده هاشون، ور میدارن میبرن طبقه 4 دفن میکنن. 1 طبقه هم برای تربیت فرزندانه، 1 طبقه. 1 طبقه هم مال کارگرانه که میرن بیرون، اون وقت در لانه رو یه جوری میسازن مورچه ها. در لانه اگه از کنار لانه مورچه ها رد شده باشید، همیشه یه کوپه خاک بغل لانه است. این مال بردیزل وجودشونه که 4 طبقه زمین رو کندن، خاک رو آوردن بیرون ریختن، یعنی خالی کردن جارو. در لانه رو به گونه ای می سازن که تو بیابون، گاهی بیابونای مخصوصا مناطق گرمسیر، این لوله آفتابه از آسمون بارون میاد، تمام بیابون رو آب میگیره، یه وجب چند روزم میکشه آب فروکش کنه، یه ذره آب تو لونه نمیره. ولی ما هنو این کار رو بلد نشدیم بکنیم. ما یه رودخانه طوفان میکنه، یه بارون شدیدی که میاد، دیدی تو تلویزیون، تمام آبای گلالود رفته تو مغازه ها، تو خونه ها، یخچالا رو خراب کرده، تخت خواب رو خراب کرده. یعنی مورچه متمدن‌ترین موجود زنده زمین، 20 میلیون سال هم هست داره زندگی میکنه، یه بارم اشتباه نکرده تو ساخت و ساز، تو پرورش مورچه های دیگه. حالا همین مورچه هم مواد غذایی از حبوبات تأمین میکنه، هم مواد غذایی از گوشت تأمین میکنه. شما گوشت رو از قصابی میخرید، از یخچالش در میاره، خیلی تر و تازه میارید خونه، خانوما میذارن تو فریزر. به خانوم بگو جرأت داری از شب تا صبح بیرون، رنگ گوش بر میگرده، گوش بو میگیره. مورچه ها میان تو بیابون. ما بچه مدرسه ای که بودیم، اسم این حشره رو میگفتن پینه دوز. 2 تا پر داره قرمز، خال خال سیام داره، یه ذرم گوش داره بدنش. مورچه ها میان کنار اینا قرار میگیرن و نیش میزنن بهشون، به اندازه بسیار دقیق سم میزنن به بدن این پینه دوزا که نه بیمیرن و نه اینکه سم بی اثر بشه. این سم و یعنی هنو توی اتاقای عمل کار داروی بیهوشی به دقت مورچه در کره زمین نیومده هنوز. این حیوان نصف حیات میشه، نه زنده یه زنده است نه مرده. یه تعداد مورچه ها شغلشون چوپونیه، اینا رو میبرن چرا؟ این پینه‌دوزا رو در یه حدی که چاق شدن و گوشت بیشتری بدنشون پیدا کرد، اینا رو میکشن میارن تو لانه. کی؟ اول بهار. این گوشت رو برای کی میخوان؟ برای زمستون، که دیگه این پینه‌دوزا پیدا نمیشه. با گوشت چی کار میکنن؟ که 6 ماه زیر زمین تو لونه نیگر میدارن، کنسروش میکنن. نمیدونم، ولی 6 ماه این گوشت تر و تازه میمونه، نه بو میگیره نه میگنده. برای 3 ماه زمستون همشون میان این گوشت استفاده میکنن. تو گندمزارها، تو جوزارها، تو مراکزی که حبوبات در میاد، ارزن در میاد، عدس در میاد، خیلی مورچه هست. این دانه گندم رو میگیره، خودش از گندم کوچولوتره، ولی یه قدرتی خدا بهش داده، 80 برابر وزن خودش بار میکشه و بشر 1 برابر وزن خودش نمیتونه بار بکشه. بار بکشه با بعد اونی که الان میره رو دوشک وزنه بلند میکنه، چند ثانیه بلند میکنه و دستش خورده میلرزه پرت میکنه اونور، وزنه رو که نمیکشه. ولی مورچه 80 برابر وزن خودش جنس میکشه، میبره تو لانه، خسته هم نمیشه. دیدید حرکاتشو چقدر زیباست، چقدر سریعه؟ دیدید که 2 تا مورچه که رو در روی هم به هم میرسن به همدیگه سلام عملی میدن، خبری رد و بدل میکنن؟ نمیدونم. ولی به مورچه پدید آورندش یاد داده، این گندم، این جو، این نخود، این عدسی که داری میبری زیر زمین سبز میشه، دیگه به دردت نمیخوره. تو بیا این گندم و جو رو جوری وسط نصف کن که اون ماده جوان زنیش از بین بره، بمونه سبز نشه. میخواین همه ی حرفا رو برگردونیم به پروردگار یا نه؟ میخواید این آیه رو به خودمون تلقین بکنیم؟ قل الله ثم ذرهم، فقط بگو خدا، غیر خدا رو بذار زمین، کاری در عالم پیدا نمیشه. یه نفره که کار کلید کارگردانی دستشه، اونم پروردگار عالم. یه نفره، یک نفره. حالا من خیلی مختصر براتون گفتم، من مورچگان موریس متلینگ رو خوندم، زنبور اصلشم خوندم، موریانشم خوندم. خیلی این حشرات قدیمی کره زمین عجیبن. مورچه، موریانه، زنبور. الان شما شمال میرید، خیلی مناطق شمال پل کندوه. زمستون الان خوزستان برید، خیلی مناطق پر کندوه. این کندوه همال مناطقیه که سرسیره و برف و بارون. اینا زمستون از منطقه خودشون جمع میکنن، بار میکنن، میبرن گرمسیر. زنبور لانه که در میاد برای دنبال کردن گل و چشیدن شیرش روزها تا 14 کیلومتر از کندو دور میشه. عصری که میخواد برگرده گم نمیکنه. چی کار میکنه؟ یعنی علامت گذاری نامرئی میکنه این 14 کیلومتر رو. مثلا تو نخلای خوزستان ما خودمون اگه کسی همراهمون نباشه بریم وسط نخلا گم میکنیم که حالا از کجا برگردیم؟ اهواز، خرمشهر. باید این تلفن رو دریم، هی زنگ بزنیم بابا ما وسط نخلستان گم شدیم، 100 کیلو هم هیکلمونه ولی زنبور محلشو گم نمیکنه. محلش من در یه مقاله خارجی خوندم. اینا رو گاهی میگم خارجی برای اینکه یه وقت پا منبر کسی به هم نخنده. اینو در مقالات خارجی خوندم. زنبور که از بند انگشت ما کوچیکتره، مغزش معلومی چقدره، یه خود بزرگتر سر سوزنه. سلول های مغز زنبور 460 رشته علمی رو تو کندو به کار میگیره. خب این کار کیه؟ اگه کار خدانی کار کیه؟ ولی ما قبول که این حیات زنبور و مسائل زنبور کار خدا نیست. خیلی خوب، کار کیه؟ کار خودشه. ما که از زنبور خیلی مهمتریم و بزرگتر، چرا هیچی کارمون کار خودمون نیست؟ چطور کار خودشه؟ علنی در قرآن میگه اوها ربک الان نحل، من رابطم با زنبورها، زنبورهای اصل از طریق وحیه. اوها ربک الان نحل، به زنبور وحی میکنم، ان اتخذی من الجبال بیوتن، برو رو کوها لونه بساز، که الان بهترین اصل کشور اصلیه که از لای دره‌ها و کوه‌ها و سنگا به دست. چرا میگم بهترین؟ چون دست وجود مبارک این بنی آدم بهش نرسیده. 50-60 سال دست بشر به هر چی رسیده 100 جور تغییر و تقلب درش کرد. اون عالی ترین اصله که تو کوهه، نه شکر خورده نه شیره خورده و نه اسانس به اصل زدن که اصل شده خالص. ان اتخذی من الجبال بیوتن، لونه هاتونو برید تو کوها بسازد. و من شجر، یا لونه رو برید رو شاخه های درخت ها بسازین. و من ما یعروشون، یا اگه نمیخواید برید کوه، نمیخواید برید بالا درخت، لونه هاتونو ببرید رو داربست ها بسازین، مثل داربست هایی که زیر انگور میذارن، اونجا محفوظه. خب خونه رو ساختین، حالا مسئولیت بعدتون. ثم کلی من کل ثمرات، هر چی گل و میوه در زمینه شما برید ازش بخورید. میرن میخورن. کلی من از ثمرات، وسلوکی سبول ربک زلالا زنبور، هزار جور راه انحراف جلوته، ولی فقط راه منو حرکت کن. راه خدا چیه؟ ما شبانه روز 10 بار میخونیم زنبورا انحرافی حرکت نمی کنن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، این راه خداست. اهدنا الصراط المستقیم. من شبانه روز 10 بار به صورت واجب میخونم، اما بازم انحرافی میرم. ولی زنبور صراط مستقیم الهی رو حرکت میکنه، منحرفم نمیشه. فصل و کی سبول ربی که زلالا. خب کار دوم تموم شد، خوردن و راه من رو ادامه دادن. فصل و کی سبول ربک، راهی که من برات مهندسی کردم. کار زنبور تموم. حالا برادرانم، خواهرانم، به من بگین کارخونه تولید عسل کجای این حشر است؟ خود حشره چقدر وزن داره، چقدر قد داره، چقدر عرض بدنی داره، چقدر حجم داره؟ آخه ما بخوایم بیرون عسل تولید بکنیم، حالا عسل بمونه. من در یه مقاله خارجی خوندم اگر بشر بخواد دیالیزم نشه، برای ساختن یه دستگاهی که 100% عین کلیه کار بکنه و کم، الان که دیالیزم به جای کلیه داره کار میکنه، اما اگر انسان بخواد یه دستگاهی بسازه که بذاره دو طرف پهلوی کسی که کلیهش از بین رفته، که فقط کار کلیه رو انجام بده. کلیه که میدونید چقدر حجمش، ولی یه لغمه است، یه سیخ، یه لغمه، یعنی 5 تا کلیه رو بکشن تو سیخ، هر کلیه یه لغمه است، بیشتر که نیست. اگر بخوان یه دستگاهی بسازن که به جای کلیه فاسد شده بذارن تو پهلو، 1000 متر زمین لازمه و ساختن یه کارخونه تو این زمین با گشتن 4000 چرخ با کمک برق که بتونه کار یه کلیه رو انجام بده. وجود مقدس او تو اون یه تیکه گوش چی کار کرده؟ چه کرده؟ چی کار کرده واقعا؟ شما از آزمایشگاه ها بپرسید، هر کلیه‌ای که تو پهلوی شماست 200 میلیون کانال رد و بدل کردن آلودگی های خون رو داره برای تصفیه و رد کردن زباله ها. هر کلیه ای 200 میلیون کانال داره. میشه ما خدا رو در خودمون ببینیم؟ پروردگار که میگه میشه. و فی انفسکم، فی یعنی در وجود خودتون، و فی انفسکم در وجود خودتون جلوه قدرت و رحمت و کرم و فضل و احسان من موج میزنه. افلا تبصرون، واقعا نمیبینید؟ مشاهده نمیکنید؟ واقعا نمیشینید فکر بکنید یک کلیه اگر عینشو بخوان بیرون درست بکنن 1000 متر زمین و 4000 چرخ و معلومی برق چند فاز میخواد که کار کلیه رو انجام. من یه تیکه گوش این طرف اون طرفتون گذاشتم به این راحتی 90 سال برای تصفیه آلودگی های خون و بدن داره کار میکنه، شما یه دونه شکر نمیخواین بکنی. نه اینکه به من بگین خدایا متشکرم. امام هشتم میگه شکر میخوای بکنی برای بند انگشتت، برای کلیت، برای گردش خونت، یه شکر، شکری که میزون با کارکرد خدا در وجودت میشه نمازه. نماز، نماز شکر خدا. ولی حالا این شکر من 70 سال نماز بخونم جبران یک کلیه رو میکنم؟ میکنم یا نه؟ فرض کنید امشب پروردگار ارادش تعلق بگیره به این نزدیک گلوی من بگه بله تعطیل. همین بلعیدن تعطیل. شما دیگه یه مسقال سر قاشق برنج نمیتونید فرو بدید که، یه قاشق چای خوری شیر نمیتونید فرو بدین. فقط اشاره کنه قدرت بلعیدن تعطیل، یا اشاره کنه به پایین بدن، به زیر روده، قدرت دفع کردن دستشویی تعطیل. بنده من دیگه نتونه بره دستشویی خالی، نتونه بره دستشویی بزرگ. قدرت دفع تعطیل. واقعا ما چی کار باید بکنیم؟ باید آماده مرگ بشه. برادران، خواهران، نعمتهای خدا رو از زدش بفهمید. یعنی الان قدرت دفع و از زدش که منعه بفهمید. اگر بدن منع براش بیاد که نه دستشویی کوچیک رو دفع کنه نه بزرگ، و هر دوشو منع بکنه، واقعا یه شب تا صبح بودم چیکار باید بکن؟ برای دستشویی خالی باید ببرن بیمارستان، اتاق مخصوص، دستگاه، سون وصل بکنن که اون لوله سون دستشویی خالی رو خالی کنه، چون دیگه قدرت دفع کار نمیکنه. و برای دستشویی بزرگم این الان تو ایران هست و تو بعضی ها. من پیروی که اومده بود پا منبر من گفتم خوب شدی؟ گفت خیلی خوب شدم. گفتم دیگه بیرون راحت میری؟ گفت نه. گفتم پس برای دستشویی کوچیک بزرگ چی کار میکنی؟ گفت آقا زیر پیرنم کیسه وصل کردن، از طرف بالای شکم مدفوع میره تو اون کیسه، چند رو به چند رو باید خالی کنم کیسه رو عوض بکنم. اگه همچین بلای سر ما بیاد خدایا چجوری شکر تو رو به جا بیاریم؟ چی کار بکنیم؟ خیلی ها که کلیات سالم، معده سالم، روده بزرگ سالم، روزه کوچیک سالم، جنگ دارن باهات، انگار دشمنیشون، شونه برات بالا میندازن. تو قرآن 103 بار 100 چند بار گفتی نماز، فقط یک کلمه جوابتو میدن، نمیخوام بخونم مگه زوره؟ خواهد یه اشاره بکنه به قدرت دفع که من اکنه چه باید کرد. همین سوراخی که در بدنه، سوراخ که برای ما هیچ مهم نیه، انگار هیچ وقت هم اصلا توجه بهش نکردیم. سوراخی که دستشویی بزرگ و از بدن خالی میکنه. من یه همسفر داشتم تو حج سال 50، من 50 ساله پیش، هم اتاق من بود، یه رو به من گفت حاضرم هر چی ثروت دارم بدم. گفتم چی داری؟ گفت آپارتمانای متعدد، آپارتمانای متعدد ساختم، یه فروشگاه خیلی بزرگ دارم. اون 50 سال پیش میگفت درآمد میلیونی دارم. گفتم خب الان همه رو میخوای بدی چیکار؟ گفت میخوام بدم یه 24 ساعت راحت باشم. گفتم مگه چته؟ گفت خدا یه پسر به من داده، اون وقت به من گفت 18 سالش، الان اگه اون پسر زنده باشه نزدیک 68 سالشه، پدرم از دنیا رفته دیگه، اون وقت دو برابر سن منو داشت. گفت یه 24 ساعت نفس راحت بکشم، چون این بچه من تو خوشگلی کم نظیره، تو هیکلم کم نظیره، بچه خیلی خوبیه، الان 18 سالشه، سوراخ دفع مدفوع نداره. بله فکر کنیم بلا سر من در میام، سر شما در میام. الان ما هر 5-6 ساعت راحت میریم تو دستشویی و مدفوع خالی میکنیم و یه آخهی هم میگیم و راحت شدیم و افشار در اومدیم، هیچ هم توجه ندیدیم که همین کار دستشویی چه نعمت عظیمیه. ما همه داراییامونو ضدشو باید ببینیم، ضدشو. من روبروی حرم ابی عبدالله بودم، کاری هم نمی کردم، همین بیرون دم ایوون وایستاده بودم، یه جوونی اومد خیلی سلام گرمی به من کرد، یه دختر 3 ساله بغلش بود، واقعا مثل ماه بود، موی طلایی رنگ سفید، خیلی قیافه آراسته بود. گواج آقا از سید و شهدا بخوا، از خدا بخواد، بر من صبر بخواد. گفتم برای چی؟ گفت این دختر 3 سالشه، بچه اول منه، نه میبینه نه میشنوه. یعنی من اونجا کنار حرم مونده بودم، یعنی بیتاقت بیتاقت شدم، خیلی به هم سخت گذشت. همونجا به فکر دوتا دختر خودم افتادم، اگه خدا اراده کرده بود دوتا دختر من کور و کر باشم چی کار میخواستم بکنم؟ هیچ، نه خارجی ها و دانشگاه های عریض و طویل و بیمارستانشون میگفت علاج چشم این بچه رو دارن، نه علاج گوششو. و اگه این هی بزرگتر بشه چه خواهد شد؟ میگفت میفهمه کامل، میفهمه اما نمیبینه، نمیشنوه، نمیتونه فهمشو اعلام بکنه. الان یاد یه سفرم افتادم، 2 شب یه شهرستان دوری در آذربایجان غربی منو دعوت کردن، یه سخنرانی شب پنجشنبه، یه دعای کمیلم شب جمعه. یا آقایی هم با من بود، گفتش که من اینجا طرف دارم، ازش بادوم و کشمش و گردو میخرم و عمده هم میخرم. خیلی آدم با کرامت و بزرگواریه. گفت من فردا میخوام برم در مغازش، میایی با من؟ گفتم آره. گفت بیا که بازار این شهر رو هم ببینی. رفتیم. خیلی هم احترام کرد. پدر، زن داشت، 3 دختر داشت. این رفیق من میگه زن و بچه من با خانومش و دختراش ارتباط دارن. گفت 3 دختر ها فوق لیسانس هم. فوق لیسانس. و میگفت خانومم میگه هر یکی از یکی زیباتر، که زیباییشونو نمیشه تشخیص داد، ولی هر 3 کور مادرزاد بودن. خدایا در حق ما چه کرد؟ خدایا در حق ما چه کرد؟ خدایا گرانی خیلی مصیبت سنگینیه برای این ملت، قابل انکار نیست. خدایا مردم قدرت خریدشون از نصفم اومده پایین تر، ولی خدایا با ما چه کردی که با پدیده گرونی نزدیک خیلی آمون، تو و پیغمبرت و قرآنت و ابی عبدالله و این جلساتو ببازیم، و اگه علاج نکنن ریزش دینی مردم گردنشونه. یعنی سعی کنید بیدین نشن مردم، بیدین بشن برای من یه نفر و برای امثال من سخت دوباره اینا رو برگردونیم. حالا که هستن یه کاری کنین بمونن. بله گرانی بلای عجیبیه، ولی من 2 چند میلیون نعمت بغل دستمه، اما به خاطر یه گرونی ببینید بعضی و چجوری اکوره در میرن نسبت به خدا، پیغمبر، قیامت، و کارشون گاهی به انکار میرسه. ولی چقدر نعمت کنار ماست، چقدر. و فی انفسکم افلا تبصرون، بندگان من واقعا چشمتون باز نیست که من چی به شما دادم. کی میتونه داشته هایی که خدا بهش داده بشماره؟ کی میتونه؟ موزه داشته هایی که به ما عنایت کرده و عطا کرده به خودش قسم تا قیامت هم زنده بمونیم، داشته های شخص خودمونو نمیتونیم بشماریم. خوب باشیم، با پولمون با خدا معامله کنیم اگه پول داریم، با جانمون، با قیافمون، با بدنمون، با آبرومون، با زبانمون با خدا معامله بکنیم اگر داریم اینا رو، که معامله با خدا بازدهیش قابل محاسبه نیستش. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. این همه محبتی که درباره ما شده، یکیش کلیه، یکیش قدرت دفع، یکیش قدرت بل، ما بیایم این محبت رو از خدا یاد بگیریم، در حق دیگرانم ما هزینه کنیم، به مردم محبت کنیم، یه سلام گرم بکنیم به مردم، یه دست گرم به مردم بدیم، احوال مردم رو بپرسیم. حالا اونایی رو که میشناسیم یا میبینیم جوابم میده با. اون وقتی که این جلسه یه جا دیگه بود، صاحب خونه به دو تا غذا به من داد که غذا بوی خیلی خوبی داشت، پلو قیمه پدر مادرداری بود، اصیل بود، ریشه دار بود. اون تو ماشینی که من داشتم میرفتم خونه بغل دستم بود. اومدیم از توی میدون بپیچ، یه ماشینی سرعتشو کند کرد. خوب آدم توجهش جلب میشه که این ماشین بر چه سرعتشو کند کرد و بعدم وایساد. اون من نمیدونم علتش چی بود، اما معلوم بود که خانومی که تو ماشینه، آقایی که تو ماشینه، تازه با هم ازدواج کردن، مثلا قبل محرم. و تو دهه عاشورام این دوتا قضا دست من بود تو ماشین. به بزرگواری که داشت رانندگی میکرد گفتم بغل این ماشین بگیر، گرفت. گفتم بذار خودم رو به این عروس دوماد نشون بدم که من طلبم، چون امامه سرم نبود، عوامم افتاده بود، گفتم نکنه نفهمه من طلبم. عوا رو گذاشتم، امامه رو گذاشتم، تابستونم بود، دو تا غذا رو برداشتم اومدم پایین. اومدم به مرد اون ماشین که عروسش هم نشست بود، گفتم آقا شام خوردین شما و حاج خانوم؟ گفت نه. گفتم من مأمور بودم که غذای حضرت سید و شهدا رو برای شما بیارم. هم منم نپرس من کیم، منو نشناخت، من چه کار داری من کیم؟ من عملی امام حسینم، امام حسین دهی عاشوراست، این دوتا شامو برای شما فرستاده. حالا مات زده وایستاده بود، گفت ما امشب شام نداشتیم، من با امام حسین باید چی کار کنم؟ چی کار باید بکنم؟ با تو عمله باید چی کار بکنم؟ من کارگرم، کارگر سید و شهدان. من دیگه دنبال نکردم، من اونا رو دیگه هم پیدا نکردم تا حالا. ولی فکر کنید محبت دو تا قضا دادن با این زن و شوهر جوان تا حالا چی کار کرده و چه تحولی در زندگیشون ایجاد کرده؟ محبت، از محبت خارها گل می شود. این شعر 20 خطه، اگه بتونم فردا شب که شب آخر یادداشت کنم براتون بیارم بخونم. فقط راجع به محبته، همش دار از محبت، از محبت، از محبت، از محبت. خدایا به حقیقتت قسم، قلب ما، خانواده های ما و نسل ما رو از محبت خودت و محبت به خوبان و محبت به مردم و محبت به هر کسی که به ما بر میخوره، محبتی که بغلش هم کار انجام بگیره، عنایت بفرما. میخواد از کنار قبر بلند شه امشب، عیبی نداره من تعبیر لاتی بکنم، حالا قافیه تنگ لغت گیر نمیارم، گیر کرده بود بمونه بچه ها رو چه کار کن؟ چهار تا بچه هم بزرگه 7 سالشه تازه. هیچگی رو نداره، بچه ها شام میخوان، آب میخوان. بمونم بچه ها رو چه کار بکن؟ برم خونه، برسم خونه این چهارتا بیان دورم و بگیرن بگن بابا مادر وای من که برای بچه ها جوابی ندارم چی بگم؟ امام صادق می‌فرماید بابام نه کنار قبر موند نه رفت خونه، بلند شد اومد کنار قبر پیغمبر، خودشو انداخت رو قبر پیغمبر. من فقط یک کلمه یه حرف اون شبشو میگم، یک کلمه نمیتونم هم بگم صدا زد یا رسول الله بلند شو، من تو این شهر پر جمعیت غریب شدم.